به شکل بارش برفه و در بخش شمالی استان خوزستان این بارش ها همراه با رعد و برق هستش.
روسیه درباره پیامدهای تجهیز اوکراین به سامانه موشکی پاتریوت به کشورهای غربی هشدار داد. دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت ملی روسیه گفت در صورتی که ناتو به اوکراین سامانه‌های پاتریوت ارسال کند، نیروهای این سازمان هدفی قانونی برای روسیه خواهند بود. در چند هفته اخیر گمانه‌زنی‌ها در غرب درباره احتمال ارسال این سامانه به اوکراین بیشتر شده. تلویزیون CNN سه شنبه گزارش داد امریکا به زودی با ارسال سامانه‌های موشکی پاتریوت به اوکراین موافقت می‌کند. رئیس جمهور اوکراین بارها از متحدان غربی‌اش خواست این کشور را به سامانه‌های موشکی مجهز کنند.
تشدید بحران گاز در اروپا با افزایش 15% قیمت گاز طبیعی در جهان. انتشار گزارش‌های هواشناسی و پیش‌بینی درباره افزایش سرما در اروپا و آمریکا از دلایل افزایش قیمت گاز است. کارشناسان معتقدند این افزایش قیمت می‌تواند منجر به تشدید بحران تأمین گاز در اروپا شود.
افزایش سرما و رخنمایی زمستان در نیمه شمالی زمین هر سال قیمت گاز را افزایش می‌دهد. اما امسال قیمت گاز به محل زورآزمایی اروپایی‌ها با روسیه تبدیل شده. روسیه بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی است و تا چندی پیش بسیاری از کشورهای اروپایی گاز مورد نیاز خود را از این کشور تهیه می‌کردند. جنگ اوکراین که در گرفت، صادرات گاز روسیه به اروپا هم مختل شد. اروپایی‌ها هم برای جلوگیری از افزایش قیمت گاز، سیاست ریاضتی را در پیش گرفتند تا سوخت کمتری مصرف کنند. از طرفی ذخایر گاز خود را تکمیل کردند و از طرف دیگر کارخانه‌های مختلف یکی یکی یا تعطیل شدند و یا تنها با 20% از ظرفیت خود فعالیت کردند. برخی صنایع که امکان تغییر سوخت داشتند هم از سوخت‌های جایگزین مثل زغال سنگ بهره بردند و بسیاری از مردم زندگی در تاریکی و سرما را پیش گرفتند.
الان که صحبت از صرفه‌جوییه فکر میکنم که بهتر از شمع استفاده کنیم.
در میانه بحران انرژی رئیس ایالتی در آلمان مدت زمان حمام کردن با آب گرم را به 2 دقیقه محدود کرد.
روسیه این روزها برای گاز خود مشتریان شرقی را انتخاب کرده است، از جمله چین که تا چندی پیش درگیر محدودیت‌های سنگین کرونایی بود و حالا کمی از محدودیت‌ها کاسته است و ظرفیت صنایعش را تکمیل می‌کند. فرشته آهنگری، کارشناس بازار سرمایه:
قیمت گاز طبیعی در آسیا به دنبال افزایش قیمت در اروپا رشد پیدا کرده، اما به دلایل اینکه ذخایر کافی در شمال شرق آسیا وجود داره، پیش بینی میشه که افزایش قیمت هفته‌های آینده مهار بشه. قیمت گاز طبیعی در آمریکا افزایش پیدا کرده که از دلایل اون میتونیم به این اشاره بکنیم که پیش بینی میشه اواخر ماه دسامبر هوا سردتر بشه و تقاضا برای انرژی افزایش پیدا کنه.
آمریکا اکنون یکی از مهمترین تامین کنندگان جایگزین گاز اروپا محسوب می‌شود. این کشور قیمت گاز کنونی را به صورت مصنوعی کاهش داده و گاز را با قیمت کمی در اختیار اروپایی‌ها قرار می‌دهد. با این حال این روزها زور سرمای زمستان بر قیمت گاز که تا چندی پیش کاهشی بود اثر گذاشته و دوباره مسیر سعودی پیش گرفته است. سعید سرکان، خبرگزاری صدا و سیما.
همکارم آقای باقنده و آخرین خبرهای ورزشی.
سلام، روز شما بخیر. حریف آرژانتین در فینال جام جهانی قطر امشب مشخص می شود. در دومین بازی مرحله نیمه نهایی این رقابت ها امشب از ساعت 22:30 دقیقه تیم های ملی فرانسه و مغرب به مسافه هم خواهند رفت. برنده این بازی حریف آرژانتین در فینال خواهد شد. در همین چارچوب دیشب نیز آرژانتین 3-0 کرواسی را شکست داد و راهی دیدار پایانی شد. لیونل مسی دقیقه 34 از روی نقطه پنالتی و جولین آلوارز در دقایق 39 و 69 برای آرژانتین گلزنی کردند. مسی در این بازی با 1 گل و 1 پاس گل بهترین بازیکن زمین شد و با 11 گل زده نام خود را به عنوان برترین گلزن کشورش در ادوار مختلف جام جهانی ثبت کرد. پیکارهای جهانی وزنه‌برداری با کسب اولین مدال طلا برای کاروان ایران پیگیری شد. در ادامه این رقابت‌ها در بوگوتا کلمبیا برای تیم کشورمان در دسته 102 کیلوگرم، رضا دهدار در حرکت یک ضرب با مهار وزنه 177 کیلوگرم موفق به کسب مدال طلا شد. در دو ضرب با 213 کیلوگرم توفیقی در کسب مدال نداشت و در مجموع با 390 کیلوگرم مدال نقره گرفت. در این دسته آندروپوف از قزاقستان در دو ضرب با 222 کیلوگرم نشان طلا گرفت و فارس الباخ قهرمان قطری المپیک پکن با 391 کیلوگرم نشان طلای مجموع را به خود اختصاص داد. برای تیم ایران در روزهای قبل نیز کیانوش رستمی موفق به کسب مدال نقره حرکت یک ضرب دسته 89 کیلوگرم مردان شده بود. سعید علی حسینی سرمربی تیم ملی وزنه‌برداری ایران گفت:
رضا تمرین خوبی رو پشت سر گذاشته بود. در مسابقات آسیایی هم همین رکوردها رو به ثبت رسونده بود، ولی خب اونجا نتونست تکمیل کنه کارشو، ولی خب خدا رو شکر تمریناش رو پیگیری کرد، ما هم در کنارش کمک کردیم. رضا تونست مدال طلا رو کسب کنه، در حرکت دو ضرب هم 213 کیلوگرم رو مهار کنه و مدال نقره رو برای کشورمون به ارمغان بیاره. با کیانوش هم خب ورزشکار حرفه‌ایه، ورزشکار با توانمندی و ظرفیت بسیار بالاییه، باز هم نشون داد که میتونه خیلی اتفاق خوبی رو رقم بزنه. خب خدا رو شکر تونست وزنه خیلی خوبی رو بزنه، این هستیم که تا المپیک به بهترین شرایط میرسیم. تک تک بچه هایی که اینجا اومدن، ما با دید و با تفکر این اومدیم که مدال بگیرن و با توجه به رکوردهایی که در اردوهای ملی زدن و کمیته فنی تایید کرده، این عزیزان رکوردهای خوبی زدن در حد مدال جهانی. توانمندی اینو دارن که مدال بگیرن، آبروداری کنیم و دل مردم ایرانو شاد کنیم و باعث افتخار کشورمون بشیم.
و در مرحله نیمه نهایی جام جهانی فوتسال ناشنوایان زیر 21 سال در مالزی، تیم کشورمان امروز با نتیجه 4-3 تیم ازبکستان رو شکست داد و راهی دیدار پایانی شد. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و روز بخیر خدمت شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به پیک نیمروزی امروز چهارشنبه 23 آذر. من آل جعفر در خدمت شما هستم با موضوعات مختلف: خودکفایی در تولید قطعات مورد نیاز صنعت پتروشیمی با تلاش دانش بنیان‌ها، تأخیر اتوبوس‌های بین شهری در بیشتر پایانه‌های مسافری و صدور 90 شناسنامه بین‌المللی صنایع دستی در اصفهان از موضوعات امروز پیک نیمروزی هست. با ما همراه باشید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
دانش بنیان‌ها قطعات مورد نیاز صنعت پتروشیمی رو در مسیر خودکفایی قرار دادن، قطعاتی که با هزینه‌های کمتر تولید میشه و نیاز کشور رو تأمین میکنه.
استمرار تولید در گروه داخلی سازی قطعات. امین ملکزاده، رئیس مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان:
اگر این کارتا مثلا تامین نشه، خب ما توقف تولید داریم رو خطا و باید منتظر میمونیم تا زمانی که بتونیم اینا رو از آمریکا چون...
رئیس مجتمع شرکت پتروشیمی تندگویان از اعتماد به شرکت‌های دانش بنیان میگوید
و این کارتا رو برای ما ساخت.
امیر حسین رجا، مدیر ابزار دقیق پتروشیمی شهید تندگویان:
کنترل مرکزی وظیفه کنترل کل سیستم های پروسسی شرکت پتروشیمی رو بر عهده داره. از نسل قدیمی 5 سال پیش بودن.
محمد پور نجف، مدیر ابزار شیمی پتروشیمی شهید تندگویان:
برداشون 8 لایه است، ولی 8 لایه تو ضخامت 2 میلیمتر. اینجاست که پیچیدگی کار بالاشو نشون میده.
برد قدیم اون با حدود 90% لود داشت کار میکرد، برد جدید لود کاریش اومده حدود 25%.
12000 یورو قیمت داشت که همون زمان با 1/4 قیمت و به صورت ریالی این کارت جدید ساخته شد.
ساخت تیغه کاتر و مبدل‌های حرارتی، قطعاتی با تکنولوژی پیچیده. حسین خطیبی، مدیر عامل شرکت دانش بنیان:
به مراتب حتی از برندهای خوب اروپایی بهتره و باعث شده که نیاز مصرفی اینا ذریعش هم کاهش پیدا بکنه و به جایی که هر دو ماه یه بار اینا رو ترجیح کنن،
شرکت پتروشیمی که شرط استمرار تولیدش قطعات وارداتی بود، حالا اگر قطعات راهبردی داخلی سازی نمی‌شد، تولیدی نداشت. غلامرضا فخر، رئیس تعمیرات مجتمع پتروشیمی شهید تندگویان:
بیش از 5-6 هزار قطعه رو ما تونستیم ساخت داخل بکنیم و همکنون هم داریم ازش استفاده میکنیم و از این بابت با افتخار میشه گفت که جز پیشتازهای صنایع پتروشیمی هستیم.
اینطور که رئیس مجتمع پتروشیمی میگوید، بومی سازی ادامه دارد.
قرارداد جاری زیادی داریم، مثل کمپرسورهای هیدروژن که حالا تو فاز یک ما مثلا کوی کمپرسورها تو فاز یک فاز دو مشکل داریم. اینا هم آمریکایی هستن، اینا هم آمریکا به ما نمیده، اونا هم صحبت کردیم، الان پروژه جاریه با یکی تا شرکت داخلی که بیان نقشه کشی بکنن و این کمپرسورها برای ما بتونن بسازن.
وحید زاکری راد، خبرگزاری صدا و سیما.
مشکل تأخیر اتوبوس‌های بین‌شهری همچنان در بیشتر پایانهای مسافربری پا بر جا است. سازمان راهداری هم هنوز نتونسته این مشکل را برطرف بکنه و همه روزه هزاران ساعت از وقت مسافرها در سفرها تلف میشه.
پایانه بیهقیه، سری زدم تا ببینم ساعت واقعی حرکت در این پایانه چقدر با ساعت درد شده در صورت وضعیت متفاوته.
هم سر وقت حرکت میکنه.
همیشه سر موقع بوده.
همین موضوع رو در پایانی جنوب هم بررسی کردم. بلیتتون برای چه ساعتی؟
ساعت 12 روب بوده.
الان چه ساعتیه؟
بودن یه روب به یک. بله.
نیم ساعت تأخیر؟
بله نیم ساعت تأخیره.
هنوزم نیومده.
هنوزم خبری نیست.
ساعت 12 بوده. الان چه ساعتیه؟
ساعت 12:45 فکر کنم باشه دیگه.
45 دقیقه ما.
بله.
کسی اومد به شما بگه که دلیل این تأخیر چی بوده؟
نیومدم بگم.
یک ساعت و نیم منتظر موندم نیومدن.
هم مردم گفتند و هم ما دیدیم که تأخیر حرکت در پایانه بیهقی نسبت به سایر پایانه ها کمتر. اما علت چیه؟
تأخیر در بیهقی کمتر از دیگر پایانه هاست. نمیشه عنوان تأخیر روش گذاشت.
نظارت عالیه هست روی ماشین ها.
این مشکل باید مدیریت حل کنه دیگه. مدیریت باید به راننده توصیه کنه.
مسئولان اما دلایل مختلفی رو برای کمتر بودن زمان تأخیر حرکت اتوبوس در پایانه بیهقی مطرح کردند. طائبی، رئیس اداره حمل و نقل مسافر استان تهران:
تعداد شرکت‌های حمل و نقلی که توی این پایانه وجود داره تعدادشون خیلی کمتره و نسبت به شرکت‌های حمل و نقلی که تو پایانه غرب و پایانه جنوب وجود داره چون تعدادشون خیلی بیشتره، اینجوری احساس میشه که اینجا یه نظم خاصی رو داره.
در پایانه جنوب اما مدت زمان تأخیر در حرکت همچنان بالاست.
نیم ساعت تا یک ساعت.
برای شما زیاد پیش اومده؟
بله تا یک ساعت برام پیش اومده.
یک ساعت و نیم. گاهی رفته تا میدون بهمن دوباره دور زده اومده. علت رو از مسئول این پایانه جویا شدم. فرزاد مهرزاد، مدیر امور حمل و نقل مسافر پایانه جنوب:
ما سعی میکنیم نظارتامون رو بیشتر و قوی‌تر انجام بدیم تا حداقل برسونیم این مشکلات. ان شاءالله زمان که نمیشه گفت، ولی شما تمام تلاشمون میکنید در کوتاه‌ترین زمان این قضیه به سرانجام.
در پایانه هایی که تأخیر کمتری دارن، نظم اتوبوس ها برای حرکت به موقع و سر وقت سوار کردن مسافران بیشتر. یکی از راه های حل مشکل تأخیر حرکت اتوبوس ها نظارت بیشتر مسئولان و مدیران پایانه ها بر ساعت حرکت اتوبوس از مبدأ. گلرخان حسن‌پور، خبرگزاری صدا و سیما.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
از ابتدای سال تا کنون 90 شناسنامه بین المللی صنایع دستی از اصفهان صادر شده. بیش از 3000 هنرمند صنایع دستی در این شهر فعال هستند و 198 رسته هنری اصفهان در یونسکو به ثبت رسیده.
در خانه قدیمی و فرسوده که امروزی ها آنها را به لحاظ قیمت کم ارزش می دانند.
سلام.
اتاقهایش کارگاه هایی هستند که گران قیمت و ارزشمندترین صنایع دستی در آنها تولید می شود. اصفهان با همین مکانهایی که نشانی از کارگاه صنایع دستی ندارند موفق به کسب عنوان شهر جهانی صنایع دستی و شهر جهانی خلاق شده است. مجدالدین تاج رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان:
برای ورود مؤثر به بازارهای جهانی اتحادیه صنایع دستی اصفهان اقدام به صدور شناسنامه‌های هنری کرده که این شناسنامه‌های هنری هم به برندینگ خود محصول کمک می‌کنه، هم معرفی خالق اون اثر رو داره.
بیش از 3000 هنرمند صنایع دستی در شهرستان اصفهان فعال است که 200 نفر از آنان جزء اساتید برگزیده و برتر هستند. استاد علی کبیری، هنرمند چیره دست در ترکیب فلز برنج، استخوان، چوب، اشکال هندسی و خلاصه هنر زیبای خاتم.
چهل و پنج سال پنج وصله که سابقه کار در رشته خاتم کاری دارم.
تشخیص اصالت، ارزش‌گذاری و معرفی صنعت و هنر دست به بازارهای جهانی در اصفهان در قالب صدور شناسنامه بین المللی صنایع دستی شکل گرفته. مجدالدین تاج رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان:
یک کد 9 رقمی هستش که اون روی شناسنامه هنری ثبت میشه و اون توی 185 کشور دنیا معرفی میشه.
رتبه بندی محصول برای شناخت و تشخیص اصالت در صدور شناسنامه‌های بین‌المللی از ضرورت هاست. مهدی قضاوی، نایب رئیس اتحادیه صنایع دستی اصفهان:
هر هنرمند که از صنایع دستی که داره کالاهای فاخر هستن میتونن به اتحادیه صنایع دستی مراجعه کنن و اونجا داخل کمیسیون‌های تخصصی قرار میگیره که بعد از تایید میتونن شناسنامه های کالاهای صنایع دستشون رو از اتحادیه بگیرن.
همین کارگاه های کوچک و بینام و نشان علاوه بر کسب نشان های ملی و جهانی، شناسنامه بین المللی صنایع دستی هم دریافت کردند.
اینجا جوار آینه و گنبد و
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
حضرت زهرا از همه این زنان عالم بالاتر.
حضرت زهرا فقط مادر سادات نیست، اون که سر جای خودش، مادر همه مؤمنین.
فاطمه حلقه وصل نبوت و امامت است.
یاسین مسابقه بزرگ فاطمه شناسی از رادیو معارف.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان صمیمی رادیو معارف سلام. مسابقه یاسین شما را با شخصیت، سیره و سخنان صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بیشتر آشنا می‌کنه. در این مسابقه پیامکی هر روز یک پرسش سه گزینه‌ای مطرح و به دو نفر از شما عزیزان هدایای 250 هزار تومانی تقدیم میشه. برای پاسخ به پرسش‌های مسابقه یاس یاسین میتونین به مجموعه دانشنامه فاطمی، خطبه فدکیه و کتاب‌های دیگه‌ای که درباره شخصیت و سیره حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته شده مراجعه کنید. و اما پرسش امروز چهارشنبه 23 آذر ماه 1401.
فلسفه وجوب زکات به نظر حضرت فاطمه سلام الله علیها در خطبه فدکیه چیست؟ الف، رسیدگی به قشر فقیر و ندار جامعه. ب، پاکسازی اموال و املاک از پلیدی ها. جیم، طهارت نفس از وابستگی دنیا و فزونی رزق.
لطفاً گزینه صحیح و نام و نام خانوادگی خودتونو به سامانه پیامکی رادیو معارف 30552 ارسال کنید. از بین کسانی که پاسخ صحیح ارسال کردن، دو نفر به قید قرعه انتخاب و اسامی برگزیدگان فردا بعد از خبر ساعت 8 صبح اعلام میشه. لطفاً یه بار دیگه پرسش و گزینه ها رو با دقت بشنوید.
فلسفه وجوب زکات به نظر حضرت فاطمه سلام الله علیها در خطبه فدکیه چیست؟ الف، رسیدگی به قشر فقیر و ندار جامعه. ب، پاکسازی اموال و املاک از پلیدی ها. جیم، طهارت نفس از وابستگی دنیا و فزونی رزق.
یادتون باشه فقط تا ساعت 24 امروز فرصت دارین گزینه صحیح رو همراه با نام و نام خانوادگی خودتون به شماره 30552 پیامک کنید. همونطور که گفتیم هر روز از بین پاسخهای صحیح دو نفر به قید قرعه انتخاب میشن و به هر کدوم هدیه 2,500,000 ریالی یاس یاسین تعلق میگیره. با مسابقه یاس یاسین رادیو معارف حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو بهتر بشناسیم. تا فردا و یه پرسش دیگه، خداحافظ.
اللهم صل على فاطمه و ابيها عدد ما أحاط به علم.
به بسم الله می خوانم خدا را ز مشتی خاک آدم ساخت ما را. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما مخاطبان گرامی رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. ساعت 14:52 دقیقه است و با نوبت دوم کاری برنامه های امروز چهارشنبه 23 آذر ماه سال 1401 در خدمت شما خوبان هستیم. تهیه کننده این نوبت کاری آقای محمد جواد عابدینی هستند. گوینده من علیرضا نایینی. صدا بردار آقای رضا رضایی. هماهنگی هم بر عهده آقای جلال شاه محمدی. تا 12 امشب، تا ساعت 10 امشب در خدمتتون هستیم. از 10 شب تا 6 صبح هم نوبت کاری بعدی و همکارانم با برنامه‌های مختلف دیگه در خدمتتون خواهند بود. اولین برنامه این نوبت کاری نقد و نظر هست. بشنوید این برنامه رو درباره بررسی تحولات جنبش دانشجویی بعد از دهه 60.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
نکته مهمی رو اشاره کرده. من تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب. من چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج میشه؟ کجا داره خرج میشه؟ من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیر
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خرفم.
نقد و نظر.
بسم
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و سرفراز و تندرست باشید. بنده محسن مومنی هستم و این برنامه نقد و نظری که تقدیم شما میشه از رادیو سراسری معارف، ان شاء الله بتونید تا پایان برنامه رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. برنامه امروز موضوعش هست بررسی تحولات جنبش دانشجو در ایران معاصر. ما همین موضوع رو در یک جلسه دیگه هم با کارشناسان محترمی که خدمت شما معرفی خواهم کرد این برنامه رو داشتیم و در این برنامه انشاءالله میخواییم بپردازیم به سیر تحولات جنبش دانشجویی پس از انقلاب، خصوصا پس از دهه 60. در این برنامه گفتگو میکنیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی ابوطالبی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، و همچنین جناب دکتر سید احمد طباطبایی، عضو محترم هیئت علمی دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران. جناب دکتر ابوطالبی سلام، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بندم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما استاد محترم و شنوندگان عزیز. انشاءالله که بتونیم مباحثی رو در تحلیل فضای جنبش دانشجویی تو این شرایط امروز انشاءالله بیان کنیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه. انشاءالله که بتونیم گفتگوی خوبی رو مانند برنامه گذشته با هم دیگه داشته باشیم. جناب دکتر طباطبایی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده هم با عرض سلام خدمت جناب آقای مؤمنی و همکار گرامی جناب آقای دکتر ابوطالبی و شنوندگان محترم رادیو معارف،
خیلی متشکرم از حضور دو مهمان محترم در استودیو ضبط برنامه نقد و نظر. آنچه که در برنامه گذشته تقدیم شما شد، بررسی کوتاهی کردیم پیرامون تاریخچه جنبش دانشجویی و شکلگیری اون در ایران معاصر، حوادثی که در قبل از انقلاب رخ داد و نقشی که جنبش دانشجویی در این حوادث داشتش و مؤلفه ها و حالا ویژگی های این جنبش دانشجویی. دیگه مباحث قبل از انقلاب جناب دکتر طباطبایی میشه گفتش که چون حالا وقتمون هم کم بود سعی کردیم که به جمع‌بندی برسیم. در این برنامه وارد بشیم به فضای بعد از انقلاب. اگر ابتدا لطف کنید برای ما در رابطه با ماهیت جنبش خیلی کوتاه بفرمایید که منظور ما دقیقاً از جنبش چی هستش، این رو از زبان حضرت عالی بشنویم تا وارد حالا فضای تحلیلی پس از انقلاب بشیم.
ببینید، من داشتم به این فکر میکردم که وقتی میگیم جنبش دانشجویی آیا منظور فعالیت‌های دانشجویی است یا بیشتر جنبه‌های در واقع اعتراضی و مطالبه‌گری‌های دانشجویی. خب یک باید مشخص بکنیم، اگر منظور بله. کل حرکت دانشجویی باشه، بگیم اهم از حمایت از یک نظام یا در هر حال مطالبه از نظام، این یک جور مفهوم پیدا میکنه بخوایم بگیم جنبش‌های دانشجویی رو بخوایم نقد بکنیم. ولی اگر جنبش دانشجویی به این جنبه مطالبه‌گری و به عنوان به هر حال به نوعی اعتراض تلقی بکنیم، این هم یه جور دیگه میشه بررسی کرد. حالا خواستیم به اینجا به یک اتفاق نظری برسیم. جناب دکتر ابوطالبی هم بالاخره ببینیم ما در واقع اون حرکت های همسو با نظام هم میخواییم داخل جنبش در نظر بگیریم یا فقط نگاهمون این هستش که جنبه های اعتراضی رو میخواییم بررسی بکنیم.
بسیار، یعنی در واقع میفرمایید که جنبش دانشجو میشه بهش اون رنگوبه مطالبه‌گری رو داد، حالا فارغ از ارزش گذاری، یا این که میشه نبگیم اون جنبه مطالبه‌گری که در راستای آرمان‌های انقلاب هستش.
در واقع من همین هست. ببینید، به هر حال حتی اون دانشجوهای همسو با انقلاب یا همسو با نظام هم این نبود که توی خیلی از جاها سکوت بکنن، ممکن یک مطالبه عدالت خواهی هم داشتن، با این که خودشون بخشی از نظام میدونستن بله. اون حرکت مطالبه گریو داشتن. منتها خب این حرکت اگه بخواد خیلی غلیظ بشه، به نوعی شدت پیدا کنه، ممکنه جنبه در واقع اون حالت نهضت حالا بخوایم بگیم یا حرکت‌های غلیظ‌تری و انتقادهای جدی نسبت به بحث‌های مثلا حاکمیت و مطالبه گریش بخواد قوی بشه، اونا اسمش رو بخوایم جنبش بذاریم.
بسیار عالی. در همین رابطه اگر نکته‌ای دارید جناب استاد ابوطالبی از زمان حضرت عالی بشنویم.
خدمت شما عرض کنم که ببینید، ما وقتی بحث جنبش دانشجو رو مطرح میکنیم، طبیعتا در فضای تعریف جنبش دانشجویی لزوماً در حقیقت به معنای تقابل با نظام به نظر من نیست. یعنی فضای در حقیقت جنبش و یک حرکت سیاسی اجتماعی فضاییه که مبتنی بر یه سری مبانی فکری، یه سری آدم های حرکت های شروع میکنن، معمولا هم جنبش ماهیت اولش خصوصا ماهیت آگاهی بخشی داره، یعنی میخوان یه تفکری رو، یه ایده ای رو، یه مبنایی رو به جامعه برسونن و حالا جنبش ها گاهی اوقات تبدیل به انقلاب میشن، لزوما اینطوری نیست. ولی زب من به نظرم میرسه که جنبش دانشجویی که الان ما میگیم اون تحرکات سیاسی اجتماعی قشر دانشجو هست. حالا این تحرکات سیاسی اجتماعی که خب معمولا توی فضای دانشگاه ها هم در قالب اون تشکل های دانشجویی اتفاق میفته. حالا یه موقعی هست که منجر به یه حرکت های انقلابی در حد ساقط کردن یه نظام میاد، یه موقع هست در اعتراض به برخی از رفتارهای نظام یا برخی از برنامه های نظام میاد، یه موقع هم نه اصلا بحث مطالبه مثلا همون آرمانهایی که این نظام قراره پیش ببره و اتفاقا در راستای تقویت نظام میاد مطالبه میکنه جنبش دانشجویی. بنابراین به نظر من همه در حقیقت نگاه ها رو شامل میشه، چون فضا فضای یک تحرک سیاسی اجتماعی است.
بسیار عالی. خب در خدمت